به بری فیلد بذاره خونه.
بله.
که نگاه به سنشون کنی، شرایطش میکنی، دو تا ماشین فروختی یا ماشینی خونه هم جابجا کرده. بعد این داره برای اقتصاد کشوری به پهنای بیشتری منابع گاز و نفت دنیا فکر میکنه. به نظرتون میتونه این کارا قراره ان شاء الله که بشه؟
متشکرم آقای دکتر مهتیاجی. من می‌خواستم بپرسم ببینم آیا واقعا اون چیزایی که شما گفتید سر جاشون هستن الان هستن، یعنی آدمای بزرگی که تصمیمای بزرگ میخوان بگیرن الان هستن اون جایی که باید باشن، که شما با این خاطره که تعریف کردید پاسخ سوال منو دادید پیش پیش. متشکرم ازتون آقای حاجی من عزیز. براتون از این موفقیت
یه نکته بگم. قطعاً خیلی از آدمهای بزرگ هم در جاهای بزرگی مملکت هستن که ما تونستیم با همه این مشکلات راه خودمون رو پیش ببریم. نقد ما به جاهایی هستش که باید یه مقدار تعمیم بیشتری اتفاق.
متشکرم آقای دکتر حاجی من عزیز. خداحافظ.
خداحافظ.
از شما هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم مهتایی‌ون صدا بردار و علی حمیدی هماهنگ، از حضورتون مرخص بشیم. خداحافظ.
با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم، در کنار شما هستیم با برای ایران تا به مصرف بهینه و صرفه‌جویی بپردازیم، اون هم از دید سواد رسانه‌ای. می‌خوایم بدونیم که چرا امروزه به جای اینکه وسیله خراب رو تعمیر کنیم، اون رو دور می‌ندازیم و نو می‌خریم. چرا قرض گرفتن یا دست دوم خریدن در فرهنگ ما کم رنگ شده و اینکه رسانه چگونه فرهنگ دور بنداز و دوباره بخر رو جایگزین فرهنگ قناعت و تعمیر کرده. حالا با هم دیگه پاسخ این پرسش رو از هوش مصنوعی می‌شنویم و بررسی می‌کنیم.
برنامه ریزی بودجه، تهیه لیست خرید قبل از رفتن به فروشگاه، اجتناب از خرید آنلاین احساسی، خرید کالاهای با دوام، تعمیر به جای دور انداختن و استفاده از کالاهای دست دوم از راهکارهای مصرف بهینه هستند. رسانه ها با تبلیغ محصولات جدید و الغای اینکه نو بهتر است، فرهنگ تعمیر و استفاده مجدد را تضعیف کردند. برای مقابله با این وضعیت، باید آگاهی مصرف کنندگان را افزایش داد.
که شنیدین، هوش مصنوعی چند راهکار کلی داد، اما نه به عمق ریشه های فرهنگی پرداخت و نه راهکارهای خلاقانه و عملی ارائه کرد. بذارید از دید سواد رسانه‌ای و فرهنگ ایرانی این مسئله رو بازتر کنیم. رسانه های غربی از دو تکنیک اصلی برای نابودی فرهنگ تعمیر و قناعت استفاده می کنن. اول، نمایش تعمیر به عنوان کار عقب افتاده ها. در خیلی از فیلم ها و سریال ها قهرمان داستان همیشه وسیله نو داره و تعمیرکارها معمولا نقش فرعی و تحقیر شده دارن. پیام پنهان اینه که تعمیر یعنی فقر و خرید نو یعنی موفقیت. دوم، عادی سازی دور ریز هاست. به شما یاد میدن که لباس رو یک بار بپوشید و دور بندازید. گوشی رو هر دو سال یه بار عوض کنید. و اگه قطعه از یخچال خراب شد، کل اون رو دور بندازید. اما در فرهنگ اصیل ایرانی که برگرفته از اسلام و سنت ملی است، قناعت، تعمیر، باز استفاده و حتی قرض الحسنه دادن وسایل ارزش بوده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند هیچ خوراکی بهتر از خوراکی نیست که از دسترنج خود آدم باشه. پس اینجا هم تعمیر وسیلت با دست خودت عزت داره. حالا یه مقایسه تطبیقی با هم داشته باشیم. در غرب فرهنگ دور ریختن چنان نهادینه شده که کوههای زباله الکترونیک در آفریقا و آسیا انباشته شدن. اما در الگوی مصرف بهینه ایرانی تعمیر یک هنر و نشانه خرده. پدر بزرگای ما چرخ خیاطی رو 50 سال نگه می داشتن. کفش رو چندین بار پینه می زدن. لباس رو وصله می کردن و با افتخار می پوشیدن. پاسخ درست اینه که رسانه می خواد شما رو در چرخه خرید بی پایان گرفتار کنه. سواد رسانه یعنی در برابر این پیام که میگه دور بنداز و دوباره بخر، مقاومت کنی و با خلاقیت و تعمیر و مبادله هم پولت رو پس انداز کنی و هم به زمین و ایران احترام بذاری.
برای ایران به عین مصرف کنی.
ده و شش دقیقه صبحتون بخیر. همچنان از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم. اما روسیه شرط خودش برای پایان جنگ اوکراین رو اعلام کرد. در رابطه با همین خبر و جزئیات بیشتر همینه گفتگو میکنم با جناب آقای روح الله مدبر، تحلیلگر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. آقای مدبر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی، همکاران محترمتون و همه مخاطبان گرانقدر.
سپاسگزارم. جناب مدبر، شروط اعلام شده از سوی روسیه برای پایان جنگ اوکراین چی هست؟
دقیقاً همون شش شرطی هست که در گذشته کرملین اعلام کرده بود، بر اون تاکید کرده بود و آقای پوتین بارها اشاره کرده بود که دولت فدراسیون روسیه تحت هیچ نوع فشاری شروطی که مبتنی بر این هست که بخش شرقی از رود دنیپر، کل استانهای لوگانسک، دونتسک، خرسون، زاپاروژیه به صورت کامل باید به نقشه روسیه ملحق بشند، کشورهای دنیا باید کریمه رو به عنوان جزء لاینفک روسیه در کنار این استانها بپذیرند، اوکراین نباید مسلح سازی بشه و نیروهای ناتو به هیچ وجه هیچ نوع ساختار نظامی نباید در اوکراین داشته باشند، اوکراین به هیچ وجه نباید عضو ناتو بشه، از خط حائل بعد از دنیپر هیچ نوع تأسیسات نظامی نباید در اوکراین حضور داشته باشه، تمامی حقوق روستبارانی که در بخش‌های مختلفی حضور دارند در اوکراین باید کاملا رعایت بشه، اعمال فشارهای فرهنگی که دولت رژیم کیف از سال 2014 برای روستباران بخش‌های مختلف دیگه‌ای که در غرب اوکراین هستند، در حوزه آموزش زبان روسی، حوزه مبادلات سیاسی و فرهنگی، تمام اینها باید لغو بشه، در اوکراین انتخابات برگزار بشه و رئیس جمهور جدیدی در اوکراین انتخاب بشه و تماما بیانگر این هست که روسیه بر حقوق خودش اصرار و پافشاری کرد و در تمام این مدتی که ناتو با انواع کمک‌های مختلف در روزهای حتی گذشته دست به اقدام عملیات‌های مختلفی در خاک روسیه زد که به روس‌ها فشار بیاره، مشخص شد که تمام این اقدامات هم بی‌نتیجه بوده و هیچ راهی برای رژیم کیف و ناتو جز پذیرش شروط روسیه نیست، خصوصا این شرط مهمی هم که کرملین اعلام کرده که انتخابات باید در اوکراین برگزار بشه بر مبنای قانون اساسی اوکراین هست. میدونید 2 سال هست زلنسکی به واسطه دستوراتی که اربابان آنگلوساکسونیش دادن انتخابات رو برگزار نکرده، حکومت نظامی رو پیگیری تمدید کرده تا مردم نتونن رئیس جمهور جدیدی انتخاب کنن. آقای پوتین هم بارها اعلام کرده اصلا زلنسکی نامشروعه. تمام اینها بیانگر این سیاست‌های شکست محور آنگلوساکسونی است و وقتی که می‌بینید زلنسکی گستاخانه می‌آید، علیه ایران هم اقدام و جنایتی انجام میده و خطای ویژه‌ای رو، البته نه اولین بار هست، متأسفانه دفعات قبل هم سرویس اطلاعات اوکراین اعلام کرده بود با همکاری اسرائیل در خاک ایران دست به عملیات زده، اما این بار رسما به ناوگان ایران حمله کرده. کاملا اینها بیانگر این هست، این اقداماتی که محور آنگلوساکسونی و ناتو ایجاد کردن و زلنسکی مهره اونها برای اجرای این سیاست هاست، در برابر روسیه به شکست خورده که هیچ راهی جز این ندارن که شروط روسیه رو بپذیرن. روسیه هم هیچ امتیازی به هیچ وجه به طرف رژیم کیف به عبارتی محور ناتو نداد و اونها باید بپذیرن شروط رو و اگر نپذیرن باز مسیر درگیری ادامه خواهد داشت.
بله، حالا این شروط تا چه اندازه با خواسته های اوکراین همخوانی یا تضاد داره؟
ببین، من چیز خدمت شما مخاطبان عرض بکنم، فردی که امروز در اوکراین مستقره به اسم زلنسکی سیاست های ملت اوکراین رو پیگیری نمی کنه، یعنی این فرد هم اشاره کردم مانع برگزاری انتخابات هم شد. در این 4 سال این درگیری شما اگر نگاه بکنید مردم رو حتی برای خطوط درگیری به زور و اجبار دارن میبرن. از همون اول هم مدعی بود که جنگی رو با روسیه پیش خواهد برد که حتی کریمه هم پس بگیره، اما هیچ کدوم از اینها محقق نشد و ادامه این روند دستاوری جز این نخواهد داشت که کرملین اعلام کرده که اگر شروط ما پذیرفته نشه ما وارد اون طرف دنیپر میشیم و ما حتی بخش اودسا رو هم مد نظر قرار میدیم که به خاک روسیه ملحق بکنیم. بنابراین هیچ کدوم از وعده هایی که زلنسکی اون رو مطرح کرده بود، درگیری رو ادامه داد، دامنه درگیری رو توسعه داد، به هیچ وجه محقق نشده، دستاوردی هم نداشته. برای همین همه میگن هر کسی دیگه غیر از زلنسکی از سال 2019 رئیس دولت اوکراین شده بود به هیچ وجه وارد یک جنگ با روسیه نمیشد. جنگی که امروز ما در اوکراین هیچ چیزی رو دیگه نمیبینیم، حتی دیگه یک ارتش منسجمی که توان و نیروهای مکانیزه و لشکرهای فنی مکانیزه داشته باشه وجود نداره. امروز کل ساختار نظامی که اوکراین داشت از این دفعه تازه ساختار نظامی که توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ایجاد شده بود و ارتش اوکراین داره یک ساختار بسیار قوی منسجمی بود، اما تمام اون رو در این درگیری در برابر روسیه از دست داد. امروز هم هیچ راهی واقعا نداره، همه این رو میدونن که در کل اون خط درگیری، خط حائل، نیروهای من تاکید میکنم به ناتو، به خاطر که امروز اصلا در خط درگیری فرمانده ها همه فرمانده های ناتو هستن، نیروهای ناتو هیچ کاری در مقابل روسیه نتونستن انجام بدن، هیچ پیشروی نتونستن انجام بدن، درگیری به یک درگیری فرسایشی تبدیل شده که خسارتش بر اوکراین بسیار بالاتر هست تا بر روسیه.
بله، اعلام این شروط الان اعلام شده آقای مدبر؟
این شروط همون شروطیه که آقای پوتین طی تمام این مدت گفته، یعنی هیچ تغییری نکرده. قابل توجه و نکته مهم هم همینه که روسیه به هیچ وجه از خواسته های خودش عقب نشینی نکرده. برای همین کاخ سفید هم مجددا به زلنسکی تاکید کرده که اگر قرار هست، چون میدونیم زلنسکی پیگیری که به آمریکا بره، با ترامپ گفتگو بکنه و مجددا وارد بحث به این بشه که توافقی رو با روسیه انجام بده، کرملین به کاخ سفید گفته که فقط و فقط همین شروط، تازه امروز این شروطه، ممکنه مثلا ما فردا یک نوع اصطلاح این رو افزایش بدیم، وارد خط بعدی بشیم، فقط با همین ما با توافق امضا میکنیم، اون هم نه با زلنسکی. باز کرملین تاکید کرده که میگفت زلنسکی نامشروعه، طبق قانون اساسی اوکراین باید انتخابات برگزار بشه، فرد جدیدی برگزار انتخاب بشه، اما ما یک فرد رو میفرستیم این توافق هم امضا بکنه و درگیری متوقف بشه و تغییری هم ندادن، نه در خط مرزی نه در خط درگیری. چیزی هم که امروز داره مطرح میشه بر مبنای همون گفته های گذشته و اون شش شرط اصلی و برخی از پس زمینه های فرعی که مطرح کرده است. تازه البته الان کرملین معتقده که اوکراین به واسطه حملاتی که به برخی از مراکز انرژی روسیه هم صورت داده باید خسارت این رو هم به روسیه پرداخت بکنه. کاملا رژیم کیف در یک موضع منفعل و ضعفی وارد هست. اگر دوباره نخواد زلنسکی این مسیر رو بپذیره و بخواد دوباره درگیر رو ادامه بده، نتیجه‌ای برای اون نخواهد داشت. یه نکته فوق‌العاده دیگه هم اشاره کنم. این حمله که نیروهای رژیم کیف به نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین انجام دادند که منجر به شهادت یکی از هموطنان ما شد، این رو زلنسکی انجام داد که خوش‌شخصی برای آمریکایی‌ها بکنه و در برابر این اقدام از آمریکایی‌ها سلاح جدیدی دریافت بکنه، که البته من امیدوارم انشاءالله به زودی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به صورت قاطع در داخل خاک اوکراین پاسخ شهادت هموطن ایرانی رو بدن و ضربه و سیلی بسیار محکمی رو به رژیم کیف بزنن، چون این مسئله نیاز به یک پاسخ نظامی قاطع داره. به هیچ وجه پاسخ سیاسی کفایت نمی کنه. طی دو سال گذشته زلنسکی هم با گستاخی‌های بیشتری رو علیه ایران مطرح کرده که پاسخهای سیاسی از تهران پاسخهای مناسبی نبود، باعث شد زلنسکی گستاختر بشه. اما هر یکی از اهدافش برای اقدام در دریای کاسپین علیه ایران و اینکه ایران اگه بهش پاسخ نده قطعا باز هم زلنسکی چند اقدام دیگه خواهد انجام داد، برای اینکه به ترامپ بگه که آماده است بیاید کنار آمریکا قرار بگیری که با ایران بجنگه، که از آمریکا اسلحه دریافت بکنه. این هم به واسطه انفعال و شکست شدیدی هم که داره است، که البته باز همین تغییر در معادلات برای زلنسکی نخواهد داشت. رژیم کیف انواع تسلیحات متعدد رو دریافت کرد از محور ناتو و تأثیری در میدان درگیری براش پیش نیاورد.
بله جناب مدبر، با تمام این در واقع توضیحاتی که شما فرمودید، حالا رژیم کیف نظرش چی هست؟ آیا تن به این توافق داده؟
اون چیزی که لازم اشاره بشه اینه که سردمداران رژیم کیف کاملا تحت فرمان اربابان انگلیسی خودشون هستن و محور الیزه و باکینگهام برای اونها تصمیم گیری میکنن و در طی چند ماه گذشته هم نیامدن توافق رو امضا بکنن، هی وعده حملات بعدی میدادن. این بود که انگلیس گمان میکرد میتواند در میدان درگیری تغییری ایجاد بکنه. وضعیت میدانی وضعیتی نیست که رژیم کیف بتواند به درگیری خودش ادامه بده. استهلاک خط دفاعی و پیشروی های مختلف روسیه باعث میشه که اگر رژیم کیف امروز توافق امضا نکنه، فردا توافق رو در بخش از دست داده دیگه سرزمین اوکراین امضا بکنه و خاک بیشتری رو از دست خواهد داد. من این رو قاطع عرض بکنم، امروز 23% از خاک اوکراین دیگه به هیچ وجه به اوکراین پس داده نخواهد شد و در نقشه جدید روسیه قرار گرفته و این نقشه ها چاپ شده و روسیه هم با آمریکایی‌ها به توافق رسیده که این نقشه ها در جغرافیای جدید جهانی منتشر بشه. بنابراین اوکراین اگر این 23% رو نپذیرد، باید در آینده نقشه 40% خودش رو در اختیار قرار بده. و یه نکته هم در باره نقشه مردم عزیزمون عرض بکنم، این 23% 23%ی هست که در تمام طول تاریخ جزء خاک روسیه بوده. در زمان جدا شدن و تغییر جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با توطئه آمریکایی‌ها، این بخش غربی، بخش شرقی که کاملا روس تبار هست، در یک تقسیم بندی شیطنت آمیز از خاک روسیه جدا شد و در نقشه اوکراین قرار گرفت. اینجا کلن همه روس تبارن این منطقه و همین باعث شد که یک استخوان در زخمی باشه که بخواهد این رو به صورت ایجاد اعمال فشار برای روسها انتخاب کنن. اون زمانی که یلسین و ششکویچ و کراچکوف با هم اینجا رو امضا کردن با همون هدایت سرویس های اطلاعاتی آمریکایی بود. از سال 2014 هم وقتی که کودتا و انقلاب رنگی شد در اوکراین، نیروهای حاکم بر دولت اوکراین آمدن در همین بخش شرقی، اعمال فشار، زور، تهدید، حتی نسل کشی روس تباران انجام دادن. بنابراین وقتی ما میگیم این نقشه جدید، یعنی سرزمین های سابق روسیه است که در طول همه تاریخ جز روسیه بوده. اینجا جز همین مثلا 20 خورده ای سالی که اوکراین اعلام استقلال کرد، برای همین روس ها سرزمین های سابق اجدادی خودشون رو دارن در اونجا میگیرند. اون طرف دنیپر هم باز همین حالت رو داره، یعنی جزء سرزمین های اجدادی روسیه است. دیروز هم اتفاقا آقای پوتین به همین اشاره کرد، گفتش که اصلا اوکراین در نقشه جهان نبود، اوکراین خروجی بعد از شوروی بود. اوکراین همیشه از اون ابتدایی که روسیه به وجود اومد، حدود سال 900 پس از میلاد حضرت مسیح، اوکراین نبود، روسیه بود، روسیه تزار بود. برای همین به نفع آقایونی هست که در کیف مستقرن که اگر میخوان یک دوتا استان، سه چهار تا استان حداقل داشته باشن، اونجا مستقر باشن، این رو بپذیرن. چون حتی لهستان هم به غرب اوکراین امروز نظر داره و لهستان معتقده که لووو بخش تاریخی لهستان بوده و من باید اونجا رو بگیرم. این همه حاصل سیاست هایی بود که رژیم کیف برای بخواسته اجرای دستورات محور آنگلوساکسونی انجام داد.
بسیار.
و کل اوکراین رو منطقه را دچار بحران کرد.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای مدبر. براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم شما سپاسگزارم. برای شما و هموطنان گرامی از پروردگار مهربان سلامت و آرامش آرزو دارم.
روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
روح الله مدبر، تحلیلگر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، اینجا در شبکه رادیویی گفتگو همراه ما بود.
رهبر شهیدم راحت ادامه دارم، شیعه امام خود را تنها نمی گذارم، شیعه امام خود را تنها نمی گذارم. هیدر 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 علا هیدر و بالا هیدر، راه نجات دنیا با هیدر، آشا تا عبد یادم بره، ایران شیه خونه بابا هیدر، ایران شیه خونه بابا هیدر علا هیدر تا عبد یادم بره، ایران شیه خونه بابا هیدره، ایران شیه خونه بابا هیدره. رسیدم که از یاد بگویم به دنیا، نسازش نتسلیم دشمن یهود و ما پیرو به قدیمی، ما دشمن یهود و ما پیرو به قدیمی، ما ملت حسینی ذلت نمیپذیری، ما ملت حسینی
ذلت نمیپذیریم. یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا. من هم پیروه در باب شهید، بیعت نمی کنم با مثل یزید. اینو به تموم عالم بگید، شیعه نمیشه تا محشر ناامید، شیعه نمیشه تا محشر ناامید. من هم پیروه در باب شهید، بیعت نمی کنم با مثل یزید. اینو به تموم عالم بگید، شیعه نمیشه تا محشر نامی، شیعه نمیشه تا محشر نامی. به لطف خدای ابابیل و سجیل شار لب
تغییر کوچکی خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
به نام خدا. سلام، من راد هستم، تکنسین و تعمیرکار لوازم خونه‌هاتون. از امروز با شما هستم و براتون از نکات مهمی میگم که عمر وصله خونتون رو بیشتر میکنه و تو وقت و هزینتون سرمایه گذاری میکنه. پس با من همراه باشید. بابت لباسشوییتون میتونم چند تا نکته بهتون بگم که توی مصرف برق و آب و انرژی صرفه جویی بکنید. اول از همه این که حتما از پودرهای جرمگیر برای جرمگیری دستگاهتون استفاده بکنید، چون آبکش و المنت دستگاه به مرور زمان رسوب میگیره و جرم میبنده. این رسوب و جرم باعث میشه که المنت دستگاه دیرتر بتونه آب داخل لباسشویی رو براتون گرم بکنه و این دیرتر گرم کردن مساویه با مصرف برق و انرژی بیشتر. حتما از پودرهای جرمگیر استفاده بکنید. ماهی یک بار یا هر 30 تا 35 بار شستشو. نمونه ایرانی و خارجیش هم فرقی نمی‌کنه، جفتش یه کارو انجام میده. مهم اینه که حتما این کار انجام بشه. گزینه دومی که میتونین استفاده بکنین واسه کمتر کردن مصرف انرژیتون اینه که حجم یا وزن لباس رو متناسب با دستگاهتون انتخاب بکنید. سعی نکنین بیشتر بریزین یا کمتر نباشه. طبیعتاً برای 2 تا 3 تا تیکه لباس درست نیست که لباسشویی روشن بشه و برای تعداد زیادی لباس هم باعث میشه که دستگاه هم مستهلک بشه، هم تایم کاریش بیشتر بشه. یه برنامه 30 دقیقه شاید 40 تا 45 دقیقه کار بکنه و باعث میشه که مصرف انرژیتون بیشتر بشه. و گزینه سوم اینه که سعی بکنید حتما سالی یک بار با سرویسکار یا شرکت مورد نظرتون تماس بگیرید برای سرویس های سالیانه. حالا سرویس های کمک دستگاه، بولبرینگ دستگاه، دیگ دستگاه، کالیبره کردن دستگاه، تراز کردن دستگاه، که هم عمر دستگاهتون بیشتر بشه هم توی مصرف انرژیتون صرفه جویی بشه.
خودداری از اسراف نشانه پاکی نفس است.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه. یکی از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختنه